برگزاریشون رو سلامت خیلی وقتا از اون ابزارهای سنتی وزارت بهداشت خیلی بیشتر و مهمتر و موثرتره.
جایگاه کنونی کشور خودمون رو در حوزه بهداشت چگونه میبینید؟
ببین ما تو بحث شاخصهای سلامت یه جور نیستیم. تو بعضی از شاخصها خیلی خوبیم، تو بعضی از شاخصها نه، احتیاج به اقدامات جدی داریم برای اینکه اوضاع خودمون رو بهبود ببخشیم. مثلا یکی از شاخصهایی که ما نسبتاً وضعمون خوب هست بحث شاخص مرگ و میر مادران بارداره. خب رو این زمینه واقعا ما یک جهشی تو کشورمون شاهد هستیم. قبل از انقلاب با یه جمعیت 35 میلیونی سالی 5000 مادر باردار میمردن. الان حالا قبل از کرونا که آمارش دقیق تره، حالا بعد از کرونا دقیق من از آمار اطلاع ندارم، این مرگ و میر رسیده به حدود 200 خورده این نفر. اون 5000 نفر کجا؟ 200 خورده نفر اونم با جمعیت 85 میلیونی کجا؟ اینا شاخصهای خوبمون. بعضی از شاخصها مشکل داریم، باید روش کار بکنیم. در بحث بیماری های غیر واگیر خب احتیاج به یک کار بزرگی داریم، هنوز وضعمون مطلوب نیست. تا همین جریان کرونا ما تا قبل از این واکسیناسیون که خب در دولت 13 با شتاب خیلی زاید الوصفی گسترش پیدا کرد، یعنی ما تقریبا جز معدود کشورها هستیم که توی بازه زمانی کمتر از 100 روز تونستیم که بیش از 70% جمعیت هدفمون رو تحت دو بار واکسیناسیون قرار بدیم. خب تا قبل از این ما مرگومون خیلی بالا بود. الان هم البته این نگرانی وجود داره که ما کارامون رو فقط منحصر به واکسن بکنیم، اون کارهای دیگه‌ای که غیر از واکسن باید انجام بدیم از بیماریابی فعال و رعایت رفتارهای بهداشتی و مراقبت از بیمارا خدای نکرده دچار نقصان بشه و ما مشکل به هم بزنیم.
مهمان امروز من جناب آقای دکتر کامران باقری لنکرانی، فوق تخصص گوارش و کبد، رئیس مرکز تحقیقات سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و عضو فرهنگستان علوم پزشکی هستند.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ریاست بیمارستان نمازی شیراز، عضویت در انجمن بین المللی پیوند کبد و انتشار 4 جلد کتاب و چاپ 22 مقاله پژوهشی به زبانهای انگلیسی و 4 مقاله پژوهشی خارجی در مجلات علمی پزشکی داخلی و بین المللی از سوابق علمی و اجرایی اوست. دکتر کامران باقری لنکرانی.
آقای دکتر لنکرانی، از ضروریات کار پزشکی پژوهشه. شما چه جور پژوهشی رو بیشتر مد نظر قرار میدید؟
ما بالاخره اگر بتونیم پژوهشی رو انجام بدیم که مشکلی از کشورمون رو حل بکنه یا یک مرز دانشی رو برای جهان بشریت باز بکنه، خب خیلی مطلوبه. نوع پژوهش هایی که در دنیا انجام میشه 90%ش پژوهش های تکراریه، یعنی پژوهش هایی نیست که ارزش افزوده مستقیمی داشته باشه تو دنیا ها، نه فقط هم کشور ما. یه چیزی حدود 8-9% یه مقداری ارزش افزوده داره، مثلا یه داروی قبلا نمیدونستن روی این بیماری اثر داره رو پیدا میکنن همون دارو اثر داره. 1-2% از پژوهش ها هست که در واقع یک جهشی در علم و دانش به وجود میاره. ما اگر اون 90% رو هم انجام میدیم، به این امید داریم انجام میدیم که پژوهشگر ما ساخته بشه، تجربه پیدا بکنه، چون یه شبه که کسی پژوهشگر نمیشه که با اون تجربه که اونجا پیدا میکنه خودش رو آماده بکنه و اینکه بره جز اون گروهی که بتونه دانش جدید و یک جهشی تو در واقع علم به وجود بیاره. خب ما تو این مسیر هنوز شاگردیم، هنوز بالاخره به اون نقطه اوج و بالندگی نرسیدیم، هنوز تو همون 90% و حداکثر تو اون 7-8% کار میکنیم. من به خصوص بعد از اینکه مسئولیتم در وزارت بهداشت تمام شد برگشتم شیراز، یه کاری رو فکر کردم وظیفه دارم روش کار بکنم، اونم این بود که سیاست‌گذاری سلامت رو سعی بکنم که کمک بکنم به مستندسازیش. یکی از قصه های من در زمان وزارت بهداشت این بود که وقتی میخواستم یه تصمیمی به عنوان وزیر بگیرم مستندات کافی در اختیارم نبود، یعنی اطلاعاتی که بتونم بر اون اساس یک تصمیم مستند بگیرم وجود نداشت. بیشتر وقتا تصمیمایی که میگرفتیم که بالاخره مجبور بودیم یه تصمیم بگیریم، شد که مثلا همجور بین زمین و آسمون بمونیم بالاخره باید یه تصمیم گرفته میشد، یا مجبور بودیم از ترازیابی های بین المللی استفاده بکنیم یا بیایم و از نظر به اصطلاح صاحب نظرها که خیلی وقتا اینها سلیقه ای میشد. البته همین سلیقه ها را هم ما تلاش میکردیم که با یک نظاممندی تبدیلش بکنیم به یک کار علمی تری. مثلا یادمه یه بحثی ما داشتیم با دوستانمون در معاونت قضا و داروی وقت وزارت بهداشت که ما چه کار بکنیم دسترسی مردم به دارو پایدار بمونه. فهم خود ما و نظر مشورتی اولی که از صاحب نظر گرفتیم این بود که ما باید قیمت دارو رو کنترل بکنیم، ولی ما اینو بسنده بهش نکردیم، اومدیم یک کار تحقیقاتی بر اساس یه نظاممندی که تو بحث عرض بزرگ شما تصمیم گیری های شبکه‌ای هست، یک کار تحقیقاتی انجام دادیم حالا با مقدمات و مؤخراتی که داشت و از همکارانی در دانشگاه امیرکبیر هم که تو این زمینه کار کرده بودن کمک گرفتیم. نتیجه اون تحقیق ما این شد که مهمترین در واقع اون اهرم پایداری دسترسی به دارو رفع انحصاره نه قیمت. یعنی ما مثلا اگه میخوایم دارو وارد بکنیم انحصاری از دو سه تا کانال وارد نکنیم، میخوایم دارو تولید بکنیم انحصاری از دو سه تا شرکت تولید نکنیم. اگر این کارو بکنیم میتونیم مطمئن باشیم که پایداری داره. منظورم این است که ما اگر بتونیم تصمیمات روزمره سیاست گذاری رو هم مبتنی بر مستندات، مبتنی بر علم دانش بگیریم، خب خیلی کارمون بهتر میشه. چون اینجا ضعف داشتیم، وقتی برگشتم شیراز وظیفه خودم دونستم که این تجربه اندکی که در سیاست گذاری سلامت پیدا کردیم تو مرکز تحقیقات دنبال بکنیم. بعد هم اومدیم دوره کارشناسی ارشد بهداشت با گرایش سیاست گذاری اونجا رو انداختیم، بعدم اومدیم دوره دکتری تخصصی سیاست‌گذاری سلامت رو انداختیم که تربیت نیروی انسانی هم تو این زمینه داشته باشیم.
موضوعی که امروز خیلی مطرح هست و مقام معظم رهبری هم دغدغه‌ها و نگرانی‌های خودشون رو تو سخنرانی اخیرشون عنوان کردن، موضوع مهاجرت هست. حالا اگر این مهاجرت بشه به نحوی و به شکلی مدیریت بشه که خروجی اون چرخه علم باشه، میشه چجوری برخورد کرد؟
ما رو این زمینه چند بار تحقیق کردیم، تحقیقامون هم برای عرض به حضور شما مراجع زیربط فرستادیم تو همه مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت. یکی از دلایل تمایل به مهاجرت، حالا غیر از این الان شرایطی که هستیم که بحث اقتصادی یکی از در واقع نیروهای رانشی خیلی مهمش شده، یکی از دلایلش عدم وجود فضای جذب نیروهای نخبه در درون مؤسسات آموزش عالیمون بوده. یعنی وقتی ما میپرسیدیم که شما برای چی میخوای بری، و من اینجا کار به هم نمیدن. ما باید این جو رو سعی کنیم در دانشگاهمون بشکنیم، یعنی پذیرای در واقع نیروهای جوان، نیروهای منتقد باشیم. متاسفانه این ظرفیت تو بعضی از مراکزمون نیست. نه یه جوانی منتقد باشه حرف خوبی هم بزنه به راحتی به عنوان همکار قبولش نمی کنن. و من فکر میکنم ما باید توی این جذب یک تحولی رو به وجود بیاریم تا بتونیم پذیرای این نیروها باشیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر کامران باقری لنکرانی، امیدوارم در برنامه بعد مجدد در خدمت شما باشم. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. آفیس.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیز، شنونده صبح شما به خیر و به مهر باشه. انشالله امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و لحظات زندگیتون آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه. از اینکه همچنان همراه ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار خرسند و سپاسگزاریم. در تقویم کشورمون امروز ششم بهمن ماه، سال روز حماسه آفرینی مردم شریف و غیور آمل در برابر یاوه‌گویی های منافقین کوردل هست. گرامی می داریم این روز رو و سلام و درود می فرستیم به همه مردم غیور ایران زمین.
روز ششم بهمن ماه یادآور یک روز تاریخی در تقویم ایران اسلامی است. یکی از مناطقی که کانون ناآرامی‌ها و تجاوز منافقین کوردل شد، شهر شهید پرور آمل بود.
ما بحثمون این بود که یک جرقه احتیاج هست تا قیام بشه و مردم خودشون بلند میشن. 18 آبان قرار بود بیایم شهر که اومدیم سر خیابان درگیری حاصل شد.
منافقین کوردل از اواخر سال 1350 جنگل‌های زیبای آمل را محلی برای اقدامات خرابکارانه و مبارزه مسلحانه علیه نه تنها شهر آمل بلکه کل کشور در نظر گرفتند.
برنامه‌ریزی که واسه رفتن تو شهر شد این بود که ما مواضعی رو که نیروهای سپاه و بسیج توش هستن محاصره می‌کنیم که نیروهای سپاه و بسیج نتونن بیان بیرون توی مردم.
قبل از حمله به آمل، گروهک اتحادیه کمونیست‌ها در قالب گروه‌های چند نفره با توزیع اعلامیه مبنی بر معرفی خودشان به عنوان سربداران که تداعی کننده شیعیان علوی بود قصد داشتند با این ترفند مردم را با خود همراه کنند.
اتحادیه کمونیست ها فکر میکردن اگر قیام کنن مردم دسته دسته با اونها ملحق میشن.
گفتم آقای شما از کنون بشین. گفتم از انجمن اتحادیه کمونیست
اینا با یک طرح قیام فوری از منطقه جنگلی امام عبدالله میخواست با آمل حمله کنند.
دوباره در 23 آبان این بیدین ها از مسیرهای دیگری میخواستند وارد آمل بشن تا سپاه و بسیج را بگیرن که با شکست مواجه شدند.
در نهایت این ضد انقلابا در 11 شب 5 بهمن سال 60 با حدود 110 نفر با عبور از رودخانه هراس وارد شهر آمل میشن که اولین حملهشون به ساختمان بسیج بوده.
تقریبا ساعت 11 وقتای شب بود که اولین تیراندازی ها شروع شد.
ما رو اینجا به خط کردن.
مقاومت و دفاع مردم آمل در سال 1360 از دین و نظام چهره واقعی اسلام نماهای داخلی و خارجی را نشان داد.
انگیزه تمام این اعلامیه و تمام این حرکت‌های ضد انقلابی همین جمله است که می‌خوام بگم. جدایی دین را از حکومت اعلام داشته و دین را به عنوان یک مسئله شخصی وجدانی تلقی کنید.
اینجا بود که مردم آمل برای دفاع از اسلام و انقلابشون در برابر فتنه جدایی دین از سیاست چنگر ساختند.
حضور مردم در دفاع از شهر و نیروهای انقلابی به حدی بود که همه جا تبدیل به سنگر شد.
مردم کیسه هایشون رو با دوش خودشون میکشیدن میامدن اینجا سنگر درست میکردن.
چه این سنگر رو ساخته شد؟ که شما حساب کنید ظرف یک ساعت و نیم معروف شده هزار سنگر.
شهر هزار سنگر، این تعبیر کمی است، حرف کوچکی است. قضیه ششم بهمن اونقدر اهمیت داشت که امام بزرگوار ما اون رو در وصیت‌نامه تاریخی خود هم مندرج کردند.
پس از آن ماجرا نماینده آن زمان شهرستان آمل در خلال گزارش خود به حضرت امام رحمت الله علیه گفت که آمل به یک باره به شهر هزار سنگر تبدیل شد.
اگر این عده‌ای که در جنگل بودند اسلام را فهمیده بودند حمله به آمل نمی کردند.
صحبت‌های آقای یعقوب توکلی از شاهدان حماسه آمل.
من در اون زمان جوان دانش آموز سال اول دبیرستان بودم و به عینه می دیدم که چطور اقدامات فداکارانه حد اکثری مردم برای حفاظت از جان پاسداران و سربازان و ارتشیانی که در میدان درگیری حاضر بودن اونها پیشا پیش برای پاسداران سنگر می ساختن به طرز عجیبی شاید برای کمتر کسی قابل باور باشه که قبل از لوله تفنگ هر عزیز سپاهی و یا نیروی انتظامی شنهای کیسه‌ای که بر دوش این مردم بود حرکت میکرد و جلو میرفت و این یک صحنه استراتژیک بسیار خاصی رو در اون میدان نظامی در اون یکی دو روز درگیری خصوصا تا ظهر 6 بهمن فراهم آورده بود.
حماسه ای که مردم آمل در بهمن ماه سال 1360 در مقابل حرکت ضد انقلاب آفریدند چنان ضربه ای به پیکر اتحادیه کمونیست ها وارد آورد که به سرعت آن را متلاشی ساخت.
چهره آمل چهره درخشانی است. امروز هم به حمد الله بزرگان روحانی آملی جزو افتخارات حوزه های علمیه و جزو ذخایر با ارزش روحانی کشور ما محسوب می شوند.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی
پیشوا. ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف
و تفتین و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی.
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند مغز، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستند نگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejbak.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. بارهد از حد جهان بی حد و شود. خاک سیه بر سر او که از دم تو تازه نشد یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود. کسی سرخ نشد روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت. روی کسی سرخ نشد روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت. بی تو اگر سرخ بود بی تو اگر سرخ بود بر اثر قازه شود. Thank you. شربت هماز شربت هماز شربت جهان تازه شود وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود خاک سیه بر سر او که از دم تو تازه نشد یا همگی رنگ شود یا همه آواز شود
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش های مطبوعات و خبرگزاری ها رسانه های صوتی و تصویری رسانه های مجازی عکس و گرافیک آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401 مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی
صبح زیبا و با طراوت زمستونیتون به خیر باشه. امیدوارم در هر کجای این سرزمین که هستید ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. از اینکه شما خوبان شنونده همچنان در کنار ما هستید بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو بسیار خرسند و سپاسگزاریم. ما انشالله در ادامه با شما خوبان خواهیم بود تا ساعت 14 با ارائه این مجموعه برنامه که خدمتون اعلام میکنم. تا دقایق و لحظات دیگر در ساعت 7 بامداد همکاران خوب من با برنامه زنده صبح و گفتگو میزبان شما گرامیان خواهند بود. در ساعت 8:30 میتونید که گفتگوی اجتماعی رو با موضوع مافیای غربالگری در ایران بشنوید. برنامه علمی روزنه در ساعت 9:30 تقدیم حضور شما علاقمندان خواهد شد. دوستان عزیزی که برنامه ریحانه رو دنبال میکنن در ساعت 10 صبح میتونن این برنامه رو بشنون با موضوع بررسی بازیابی هویت زنانه. روایت رنگ های امروز ما مطابق معمول در ساعت 10:54 با موضوع شگرد محبوب مشغول تقدیم شما عزیزان میشه و شما قانون مداران میتونید که آوای قانون رو در ساعت 11 دنبال بفرمایید که امروز هم این برنامه به حقوق خانواده با تاکید بر مهریه و حق طلاق میپردازه. در ساعت 12:11 به استقبال اذان و مناجات خواهیم رفت، ضمن اینکه تنین خوش آوای اذان از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 12:17 خواهد بود و به گوش خواهد رسید. همکاران خوب من در ساعت 12:30 با شما خواهند بود با مجله تحلیلی خبری رویداد و پایان بخش برنامه های ما در ساعت 13:30 و گفتگوی اجتماعی خواهد بود. انشالله که شما عزیزان فرصت همراهی با ما رو داشته باشید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال بفرمایید. تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 7 بامداد و به مانند همیشه میریم و همراه میشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده صبح و گفتگو.